کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان. پس از آن کوروش به قصر برگشت تا قدری استراحت کند و در ساعت مقرر خدمه به وی گفتند که حمام حاضر است و جواب داد: ترجیح می دهم که باز قدری استراحت کنم. در ساعت معین خدمه به او گفتند که نهار حاضر است. جواب داد: اشتها ندارم ولی تشنه ام. سپس با لذت قدری آب آشامید. روز دیگر و روز بعد از آن حال کوروش همان بود و در این حال او پسرهای خود را طلبید، چون اینها همراه او به پارس رفته بودند حاضر شدند. در این وقت کوروش دوستان خود و کارگزاران عمده پارس را هم طلبید و چون همه حضور یافتند چنین گفت: بچه های من و شما ای دوستان، آخر زندگانی من فرا رسیده. من این حال را از علاماتی به خوبی درک می کنم. چون من در گذشتم شما باید مرا سعادت من بدانید، سپس سخن بگویید و عمل کنید. در کودکی و جوانی و سن کمال از مزایای هر یک از این عهود متمتع بودم. دوستانم به واسطه نیکی های من خوشبخت و دشمنانم پست گشتند. پیش از من وطنم ایالت گمنامی از آسیا بود و اکنون که می روم ملکه آسیاست. به خاطر ندارم که یکی از ممالک مسخره را از دست داده باشم. تمام عمرم چنان که می خواستم گذشت. با وجود این همیشه بیمناک بودم که مبادا شکستی ببینم یا خبر ادباری را بشنوم. هیچگاه تکبر یا شادی خارج از اندازه به خود راه ندادم. اکنون که به پایان عمرم میرسم خوشبختم که شما را ای فرزندان من زنده میبینم و میروم و نیز وطن و دوستانم را سعادت من میگذارم و میگذرم. پس حق است که بعد از من هر زمان که به یاد من افتید یاد کسی را کنید که سعادت من بوده. باید از امروز من جانشین خود را معین کنم تا در میان شما پس از من اختلافی نیفتد. ای فرزندان، من هر دوی شما را به یک اندازه دوست دارم. با وجود این اداره کردن امور و حکومت را به کسی وامی گذارم که چون بزرگتر است، دارای تجارب بیشتری است. من در وطنم عادت کرده ام ببینم که نه فقط برادر کوچکتر به برادر بزرگتر گذشت می کند، بلکه در میان همشهری ها هم کوچکتر بزرگتر را در راه رفتن و نشستن و حرف زدن بر خود مقدم می دارد. به شما ای فرزندان از کودکی آموخته ام که پیر مردان را احترام کنید، چنان که کوچکترها هم باید شما را احترام کنند. ترتیبی اتخاذ کنید که موافق قوانین و عادت قدیمه و اخلاق ما باشد. بنابر این تو ای کمبوجی دارای سلطنت باش. به تو ای تانا اکسار، من ممالک ماد، ارمنستان و کادوسیان را به تو می دهم. با این عطا یا با وجود اینکه عنوان شاهی و اقتدار از آن برادرت، از سعادت راحتی را برای تو تأمین می کنم و تصور نمی کنم که تو از سعادت بشری چیزی کم داشته باشی، زیرا آنچه برای خوشبختی بشر لازم است تو آن را دارا خواهی بود. دوست داشتن چیزهایی که اجرایش مشکل از قصه هزاران کار خوردن و فاقد یک لحظه فراغت بودن و شهوت رقابت کردن با کارهای من و دام گستردن و به دام افتادن، اینها طالع آن کسی است که باید مملکت را اداره کند، نه طالع تو، و بدان که این چیزها در راه خوشبختی موانعی است بزرگ. اما تو ای کمبوجیه فراموش مکن که حفظ سلطنت به داشتن عصای سلطنت نیست، بلکه مطمئن ترین و حقیقی ترین حافظین آن دوستان وفا دارند، و این را هم بدان که وفا ملازم انسان نیست. پس بر هر کس است که خودش دوستان با وفا برای خود تدارک کند، و تحصیل این نوع دوستان با زور میسر نمی شود، زیرا وفا ثمر نیکیست. اگر تو بخواهی که یارانی برای سلطنت داشته باشی، اول اشخاصی را انتخاب کن که از خانواده خودت هستند. همشهری های ما به ما از خارجی ها نزدیک ترند، و کسانی که با ما هم سفره ان از اشخاصی که در خانه دیگر سکنا دارند به ما نزدیک ترند. هر که مراقب منافع برادر بود برای خود کار کرد. چه کسی برادری را که دارای اقتدار بزرگی است بیش از برادر احترام خواهد کرد؟ پس تو ای کمبوجیه باید زودتر از هر کس و صمیمانه تر از همه به او کمک کنی، زیرا کسی نمیتواند در اقبال و ادبار او بیش از خودت علاقه من باشد. در این باب هم فکر کن. پس از نیکی های تو چه کسی بیش از او نسبت به تو حق شناس خواهد بود؟ و اگر تو او را کمک کنی چه کسی نسبت به تو از او متحد تر خواهد بود؟ آیا شرم آورتر از این چیزی هست که ما برادر را دوست نداریم؟ ای کمبوجیه، وقتی که تو شاه باشی برادرت یگانه کسی خواهد بود که جای دوم را اشغال خواهد کرد، بی این که در کسی حس حسد تحریک کند. ای فرزندان، من شما را به خدا و وطن قسم می دهم که اگر می خواهید مرا از خود خوشنود کنید با هم خوب باشید، زیرا تصور نمی کنم که شما گمان کنید چون من زندگانی بشر را به پایان رسانیدم هیچ قاهم شد. وقتی که بدن انسان به حال انحلال افتاد، می بینیم که هر یک از قسمتهایی که آن را ترکیب کرده به عنصر خود برمی گردد، و فقط روح است که از نظر حاضرین و غایبین ناپدید است. شما می دانید که هیچ چیز به مرگ از خواب شبیه تر نیست. در این وقت است که روح انسان از هر وقت دیگر به خدایان نزدیک تر می شود و در آن حال آتیه را می بیند، زیرا بیشک در این وقت از هر وقت دیگر آزاد تر است. پس اگر حقیقت چنان است که من می پندارم، و اگر روح پس از فنای بدن باقی می ماند، به احترام روح من آنچه را که من به شما توصیه می کنم به جا آرید. اگر امر طور دیگر است و بقای روح بسته به بقای بدن، پس لااقل از خدایانی که جاویدن و همه چیز را میبینن و به هر کار قادرن بترسید. خدایان حافظ این نظم ثابت و تغییر ناپذیر عالمند، و جلال و عظمت آنها فوق هر بیانی است. از آنها بترسید و کار یا فکری مکنید که برخلاف تقدس و عدالت باشد. پس از خدایان، از مردم و از نسل‌های آتیه بترسید. چنان که خدایان شما را در تاریکی پنهان نداشتند، اعمال شما هم پنهان نخواهد ماند. اگر اعمال شما پاک و موافق عدالت است، نفوذ و اقتدار شما قوت خواهد یافت. ولی اگر در این خیال باشید که به یکدیگر زیان برسانید، اعتماد مردم را کاملا فاقد خواهید شد. واقعاً چه کسی است که با بهترین حسن نیت بتواند به شما اطمینان بدارد در صورتی که ببیند شما بی عدالتید نسبت به کسی که او را بایستی دوست بدارید؟ دستورهای من کافی است برای اینکه شما با هم چنان زندگانی کنید که وظیفه شماست. اگر کافی نباشد به تاریخ گذشته ها رجوع کنید. تاریخ مکتبی است عالی. در آن خواهید دید پدرانی را که پسرانشان آنها را دوست می داشتند و برادرانی را که به برادرشان مهر و محبت می ورزیدند و نیز خواهید دید کسانی را که راه‌های دیگر اختیار کردند. در میان اینها و آنها کسانی را سرمشق خود قرار دهید که راهشان خوب رفته اند. اگر چنین کنید شما عاقلید. گمان می کنم که آنچه در این باب گفتم کافی است. ای فرزندان، چون من مردم جسد مرا در طلا یا نقره و یا چیز دیگر مگذارید. زود آن را به خاک بسپارید و واقعاً چه چیز بهتر از آن است که شخص با این خاکی که بهترین چیزهای زیبا و خوب را به بار می آورد و می پرورد مخلوط شود. من چون همیشه دوست انسان بوده ام خود را سعادت من خواهم دانست که جزو این ولی نعمت مردمان گردم. حس می کنم که روحم بیرون می رود و من این حال را از علاماتی درک می کنم که تمام موجودات را از انحلال آگاه می کند. اگر کسی از شما می خواهد دستش را به من برساند و در چشمان من بنگرد پیش بیاید. ولی وقتی که من زیر نقاب رفتم خواست دارم که کسی حتی شما ای فرزندان من بدن مرا نبینید. پارسی ها و متحدین را در دور قبر من جمع کنید تا به من تبریک گویند از اینکه من از این به بعد در امنیت و آرامش و دور از اثرات بد خواهم بود. خواه در میان خدایان باشم و خواه به کلی معدوم شوم. به اشخاصی که در موقع دفن جنازه من حاضر خواهند شد باید قبل از مرخص کردن آنها هدایایی دهید، زیرا عادت بر این است که در موقع دفن شخص سعادتمند چنین کنند. بالاخره این آخرین حرف مرا فراموش مکنید. اگر میخواهید به دشمنانتان زیان برسانید درباره دوستانتان نیکی کنید. خدا حافظ فرزندان عزیزم، وداع مرا به مادرتان برسانید. خدا حافظ دوستان من از حاضرین و غایبین. کوروش پس از این کلمات دست تمام حاضرین را فشرد و نقابی به سر کشید و درگذشت. این است مضامین نوشته هایی که زنوفون در باب فوت کوروش و از مقایسه این روایت با روایات دیگر تفاوت های کلی روشن است. روی هم رفته نوشته هایی که زنوفون در این باب به داستان های باستانی راجع به فوت کیخسرو شباهت هایی دارد. مقایسه از تمام روایات غیر از روایات که زنوفون چنین استنباط می شود که کوروش پس از تسخیر بابل در شمال و شرق ایران به سکاها پرداخته و حدود ایران را به سیحون رسانیده، ولی در باب جنگی که در آن کشته شده یا زخم برداشته گفته های مورخین مذکور مختلف است. یعنی قومی را که با کوروش طرف بوده هرودوت ماساژت می نامد و کتزیاس دربیک و بروس کلدانی دهها. از جغرافیای استرابون دیده می شود که این مردمان هر سه سکایی بوده اند و مساکن آنها از گرگان تا دریای آرال و ماورای دریای مزبور و رود سیحون است. بدین معنی که اگر شخصی از گرگان به طرف شمال حرکت می کرد، اول به مردم دها و سپس به دریک و بالاخره در خارز یا خیوه کنونی به ماساژت می رسید. جنگ در این جاها سخت بوده، زیرا ایرانی ها می بایست در دشت های بی آب و علف بجنگند و این مردمان جنگی و سلحشور بودند. نتیجه جنگ ها درست معلوم نیست. به قول هرودوت ایرانی ها شکست خوردند و به قول کتزیاس کمکی از سکاها به آنها رسید و فتح کردند و به قول استرابون هم فاتح شدند. به هر حال با وجود اینکه مورخین یونانی از کیفیات این جنگ‌های متمادی چیزی ننوشته و فقط مرحله آخری آن را به اختصار ذکر کرده اند، باز چنین استنباط می‌شود که بعد از تسخیر بابل کوروش در طرف شمال و شرق ایران مشغول جنگ‌های سخت و خونین بوده و بعضی اقوام سکایی را مطیع کرده. اما اینکه کوروش در جنگی با مردم سکایی زخم برداشته یا کشته شده و یا اینکه در پارس به مرگ طبیعی درگذشته به تحقیق نمیتوان چیزی گفت، زیرا خود هرودوت هم میگوید که روایات در این باب مختلف است و او چیزی را که به حقیقت نزدیکتر میدانسته نوشته، ولی در این هم تردیدی نیست که کزنوفون روایتی را اتخاذ کرده که با ستایش او نسبت به کوروش موافقت داشته. فوت کوروش را موافق مدارکی که در دست است در سال 529 قبل از میلاد می دانند و بنابراین مدت سلطنت او از زمان تسخیر همدان تا این زمان 22 سال بود. زیرا نبونید پادشاه بابل نوشته که کوروش در سال ششم سلطنت او همدان را گرفت و این سال موافق حسابی که کرده اند مطابق با 550 قبل از میلاد بوده، ولی هرودوت مدت سلطنت او را 28 سال و کتزیاس و دینون و تروگپومپه 30 سال نوشته اند. جهت این است که مورخین مزبور سلطنت سابق او را قبل از تسخیر همدان به حساب آورده اند. پس موافق نوشته هرودوت کوروش در سال ششم سلطنت خود بر پادشاه ماد غالب آمده و موافق گفته های سه مورخ دیگر که ذکر شد در سال هشتم نعش او را به پاسارگاد برده و دفن کردند. مقبره او تا این زمان بر پاس و شرح آن در باب دوم این کتاب در قسمتی که راجع به آثار هخامنشی است بیاید. ماساژت ها. هرودوت پس از ذکر وقایع جنگ کوروش با ماساژت ها شمه ای از وضع زندگانی و اخلاق آنها بیان می کند. چون از سکاهای همجوار ایران مکرر ذکری خواهد شد، بی مناسبت نیست که برای شناختن آنها گفته های مورخ مذکور را راجع به ماساژت ها درج کنیم. از حیث لباس و طرز زندگانی ماساژت ها شبیه سکاها هستند. سواره و پیاده جنگ می کنند و اسلحه آنها تیر و کمان و نیزه است. معمولاً تبری نیز دارند و اشیای آنها از طلا یا مس است. آنچه برای نیزه و تیر و تبر لازم است از مس می سازند. کلاه، کمر و بندهای لباس از طلا است. زره اسب ها را نیز از مس می سازند، ولی دهنه اسب را از طلا. نقره و آهن را ابداً استعمال نمی کنند، زیرا این دو فلز را مملکت آنها فاقد است، ولی مس و طلای زیادی دارند. عادات آنها از این قرار است. هرچند هر یک از آنها زن جداگانه دارد، ولی زنان آنها اشتراکی هستند. یونانی ها می گویند که این عادت تمام سکاهاست، ولی حقیقت این است که این عادت اختصاص به ماساژت ها دارد. حد زندگانی در نزد آنها معین نیست، ولی اگر کسی خیلی پیر شود تمام نزدیکانش جمع شده و او را می کشند و در همان وقت چهار پایان مختلف را از حشم خود سر بریده و با گوشت مقتول پخته و همگی آن را می خورند. این نوع خاتمه عمر را آنها فرجام سعیدی می دانند. اگر شخصی از مرض بمیرد از خوردن گوشت او خودداری کرده و میت را دفن می کنند. در این موارد تأسف می خورند که این شخص مرد و کشته نشد. ماساژت ها بذر نمی افشانند و غذای آنها از گوشت حشم و ماهی است که فراوان از آراکس یا سیحون به دست می آورند. مشروب آنها شیر است و از خداها فقط آفتاب را می پرستند و برای او اسب ها قربانی می کنند. جهت آن است که می گویند برای سریع ترین خدا قربانی سریع ترین حیوان مناسب است. این از توصیف هرودوت از این قوم و معلوم است که چقدر وحشی بوده اند. خصال کوروش. کوروش در میان اشخاص تاریخی عهد قدیم یکی از رجال قلیل العده ایست که نامشان به اذهان ملل و مردمان عصر ما خیلی مانوس است. حتی می توان گفت که از این حیث او یکی از سه مردی است که به ترتیب تاریخ اسمشان چنین ذکر می شود: کوروش، اسکندر و قیصر یا ژول سزار. معروف بودن او در میان ملل چند جهت دارد. اولا باید گفت که پیغمبران بنی اسرائیل او را بسیار ستوده اند و پیروان مذهبی که تورات را کتاب مقدس می دانند از کودکی اسم کوروش را شنیده و با آن مأنوس گردیده و نسبت به نام این شاه احترام می ورزند. ثانیاً کوروش را مورخین عهد قدیم و جدید به اتفاق آرا بانی دولتی می‌دانند که از حیث وسعت سابقه نداشت و از سیحون تا دریای مغرب و احمر ممتد بود. ولی اگر قدری دقیق شویم روشن است که شئون کوروش از جهانگیری‌های اون نیست، زیرا قبل از او هم مصر و بابل و آسور پادشاهان عظیم و شن و جهانگیران نامی داشتند که آسور چنان که گذشت وقتی حکمران تمام آسیای غربی و مصر بود، اگرچه وسعت ممالک او به وسعت ایران این زمان نمی رسید. شؤون کوروش از طرز سلوک و رفتاری است که در مشرق قدیم برای اولین دفعه پدید آورد و سیاست ظالمانه و نابود کننده پادشاهان سابق و به ویژه سلاطین آسور را به سیاست رأفت و مدارا تبدیل کرد. برای نمونه کتیبه آسور بانیپال را که پس از تسخیر ایلام نویسنده به خاطر می آوریم و حال آنکه چنین کتیبه ها به مضامین دیگر زیاد است. خاک شهر شوشان و شهر ماداکتو و شهرهای دیگر را تماماً به آسور کشیدم و در مدت یک ماه و یک روز کشور ایلام را به تمامی عرض آن جاروب کردم. من این مملکت را از عبور حشم و گوسفند و نیز از نغمات موسیقی بی نصیب ساختم. به درندگان و مارها و جانوران کویر و غزال اجازه دادم که آن را فرو گیرند. در کتیبه های دیگر خود پادشاهان آسور می بالن با اینکه هزاران زبان از مغلوبین کشیدن و فلان قد تپه از سرهای بریده بلند کردند و چنان فلان مملکت را زیر و زبر کردند که صدای حیوانی هم در آنجا شنیده نشود. پادشاهان آسور اطفال اسرا را در آتش می سوزند و خود اسرا را به دست خود کور می کنند و این کار را عبادتی نسبت به خدایان خود می دانند. سالم ماندن پادشاه مغلوب پس از اینکه اسیر شد واقعی است فوق‌العاده، زیرا عادت چنین است که باید خود او را با کسان و همراهانش کشت. رفتار پادشاهان بابل و مصر هم تقریباً با تفاوت‌هایی چنین بود. اگر این درندگی و مظالم را با رفتار کوروش چنان که از مدارک و اسناد صحیحه و نوشته‌های مورخین عهد قدیم استنباط می‌شود مقایسه کنیم، تفاوت‌های آشکارا بین دو نوع سلوک می‌باییم. پادشاهان و شاهزادگان مغلوب کشته نمی شوند و اینکه سهل است از خواص و ملتزمین کوروش و دوست او می گردند، مانند کروزوس و تیگران. در شهرهای مسخر کشتار نمی شود و مقدسات ملل محفوظ و محترم می ماند. کوروش در بیانیه ها و فرامین خود از مقدسات ملل با احترام و تعظیم و تکریم اسم می برد. آنچه را که از ملل مغلوب ربوده ان پس می دهد و از جمله موافق تورات 5400 ظرف طلا و نقره به بنی اسرائیل رد می کند. معابد ملل مغلوب را می سازد و می آراید. پس از کشته شدن بلتشسر پسر پادشاه بابل به حکم کوروش دربار پارس و تمام قشون ایران عزادار می شوند. در لیدیه کوروش یک والی از خود لیدی ها معین می کند. شهر سیدا یا سیدا که به دست بخت و نصر پست و ذلیل گردیده بود به دست کوروش بلند و دارای پادشاهی از خود می گردد. این گونه رفتار کوروش معلوم است که ناشی از اخلاق وی بوده، ولی خود این اخلاق تماماً از صفات شخصی یا فردی ناشی نیست، بلکه باید گفت که عقاید مذهبی ایرانیان قدیم نفوذی در این نوع رفتار و کردار داشته، چنان که در جای خود این نکته روشن‌تر خواهد بود. راست است که دو نفر از شاهان هخامنشی یعنی کمبوجیه و اردشیر سوم را مورخین قدیم خیلی بد توصیف کرده اند، ولی این هم مسلم است که این دو نفر در اقلیت واقع شده اند و اکثر شاهان هخامنشی چنان که بیاید بزرگ منش و با رأفت بودند. بلحاصل قضاوتی که درباره کوروش نظر به اسناد و مدارک و نوشته های مورخین عهد قدیم می توان کرد این است: او سرداری بود ماهر و سائس و سیاست مداری بزرگ. وی لیاقت خود را از حیث سرداری در جنگ با کروزوس نمود، زیرا موقع را تشخیص داده و با سرعتی حیرت آور در بحبوحه زمستان تا قلب لیدی تاخت و به دشمن مجال نداد از نو قوت گیرد. برگردانیدن دجله هم از کارهای فوق‌العاده از زیرا دلالت می کند بر اینکه نظم و ترتیب و اطاعت نظامی در قشون کوروش استوار بوده. وی اراده ای داشت قوی و عزمی راسخ. عزمش کمتر از عزمش نبود، زیرا به عقل بیشتر متوسل می شد تا به شمشیر. کیفیات تسخیر سارد و بابل شاهد این معنی است. سلوک و رفتار کوروش با مردمان مغلوب دوره نوینی در تاریخ مشرق قدیم گشود که تا آمدن اسکندر به ایران امتداد یافته و آن را از دوره های قبل تمیز داد. بعضی مصنفین یونانی هم او را ستوده ان، مثل اشیل ادیب و شاعر معروف یونان در تراژدی نمایش حزن انگیز خود موسوم به پارسی ها گوید. کوروش که یک فانی سعادتمند بود به تبعی خود آرامش بخشید و خدایان او را دوست داشتند. از تمجیدات کزنوفون چیزی گفته شود، زیرا نوشته های او مشروحاً ذکر شده. فقط این عبارت او را تکرار می کنیم: او توانست دلهای مردمان و ملل را طوری رو به خود کند که همه می خواستن جز اراده او چیزی بر آنها حکومت نکند. از جهانگیران عهد قدیم اسکندر برای کوروش یعنی نام او احترامی مخصوص داشت، چنان که بیاید. مورخین جدید بالاتفاق او را یک قائد تاریخی و شاهی بزرگ دانسته اند و هر یک درباره او تقریبا در زمینه هایی که گذشت به تمجیداتی قائل شده اند. فقط کنت گوبینو در تمجید این شاه غلو کرده و چنان گفته: او هیچگاه نظیر خود را در این عالم نداشته و این یک مسیح بود و مردی که درباره اش تقدیر مقرر داشته بود باید برتر از دیگران باشد. دنیای کتاب صوتی.